کتاب خوانی برنامه ای از رادیو سپهر با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
آقای زراعتی، درود بر شما، در خدمت شما هستیم.
روز شما بخیر آقای حمید، سلام به شما و شنوندگان عزیز، متشکرم. میریم سراغ کتاب بازیگران عصر طلایی نوشته ابراهیم خواجه نوری، که البته در این کتاب 5 سرگذشت هست از این بازیگران به قول خودش عصر طلایی، منظورش دوران دو دهه اول این قرن شمسی است، دوران رضاشاه، داور، تیمورتاش، آیروم، امیر طهماسبی و دشتی، علی دشتی. اینجور که در مقدمه، حالا در مقدمه دوم کتاب من میخونم، گویا 50 سرگذشت بوده که حالا باید ببینیم که بقیه اینها کجا هست و کجا چاپ شده. من پریروز روز پنجشنبه مقدمه اول کتاب رو خوندم، آینه اخلاق، که سال 1016 9320، یعنی چند ماه بعد از ماجرای سقوط رضاشاه و اشغال ایران توسط متفقین و اون آزادی حالا نسبی که ایجاد شده بود، این مقاله ها چاپ شده بود، مقدمه خواجه نوری. و حالا تذکر لازم، مقدمه دومیه که بر این کتاب نوشته خواجه نوری، تاریخ 1331 رو داره، یعنی حدود 11 سال بعد که این مجموعه به صورت کتاب در اومد اینو نوشته. من یک صفحهش رو خوندم، اجازه بدید ادامه بدیم و بعد هم برسیم به سرگذشت داور و جلو تا این کتاب به پایان برسه.
بسیار در خدمت.
با اجازت.
خواهش میکنم.
اما به نظر من به هیچ یک از این دو طبقه انصافاً ایراد زیادی وارد نیست و به همین جهت هم از هیچ کدام نرنجیدم. همه کس می داند که دوستان و دشمنان در قضاوتشان یا به افراط می روند یا به تفریط. این مسئله به قدری بدیهی و طبیعی است که قانون هم رسماً به آن اعتراف کرده و آن را صریحاً شناخته است، چنان که قاضی را از قضاوت درباره فامیل یا دشمنان خود منع نموده و در آن موارد از او سلب صلاحیت کرده. بنده به خوبی می دانم که وقتی یادداشت‌های راجع به این 50 نفر بازیگر عصر طلایی به پایان رسد، حداقل 500 نفر دشمن پرحرارت برای خود تراشیدم و در مقابل شاید چند نفر دوست سرد هم گوشه و کنار در حال خمیازه اظهار محبتی بنمایند، زیرا تمام صفات خوبی که نسبت به کسی از قلمم جاری شود در خور آن کس و دوستانش در خود آن کس و دوستانش محبت زیادی ایجاد نمی کند و هرچه بنویسم باز خواهند گفت ما از آن هم خوبتریم و کم نوشتیم. ولی در عوض اگر به رنگ کراوات کسی کوچکترین خورده ای بگیرم، یک مرتبه خودش و فامیلش و دوستانش همه کینه مرا در دل خواهند گرفت و حسودان و بدخواهان متخصص را که دائم مترصد ابراز لیاقت هستند برانگیخته و در روزنامه ها و در خارج همان هیاهویی که ملاحظه فرمودید برپا خواهند کرد. همه اینها را می دانم و ضررش را معاینه می بینم، ولی تمام این خصومت ها و خسارت ها در مقابل فایده اخلاقی بزرگی که منظور من است کوچک به نظر می آید و آن این است. سالهای دراز است که در ایران یک عیب بسیار خطرناک و مضری پیدا شده که پایه غالب بدبختی های ماست، به این معنی که دو طبقه از زرنگان همیشه دست و پای لایقان و درستکاران و خدمتگزاران حقیقی را بستند و آنها را با توسری به کنج پستی و فراموشی انداخته و خودشان در میدان بدون مبارزه به جولان در آمدند و خودشان در میدان بدون مبارزه به جولان در آمدند. نتیجه حتمی این رویه شوم، به طوری که خودتان شاهد بوده اید، این است که غالبا خدمتگزاران در گرسنگی و بدبختی دست و پا زده جان می کنند و در عوض این دو طبقه زرنگان خودخواه بی ایمان مهار زندگی من و شما را به دست گرفته و با کمال شقاوت به هر جا که هوا و هوسشان اقتضا کنند می کشانند. این دو طبقه از این قرارند. یکی کسانی که به انواع وسائل نامشروع حتی با شکنجه دیگران تمول زیادی جمع کرده و به قدرت آن نفوذ و احترامی برای خود خریده و بعد دست و روی آلوده خود را به ضرب سکه می شویند و در مسند پاکدامنان و خدمتگزاران قرار می گیرند. طبقه دیگر شیادانی هستند که با پشت هماندازی و توصیه های سوسدار سر خود را در مراکز مهم قدرت فرو کرده و کم کم با همان دسیسه و حیله پست های مهم و مؤثری را سالها اشغال می کنند و با قدرت آن مقام هم خون مردم را می مکند و هم نفاق و تقلب و تزویر و رشوه را رواج می دهند و با متد ماهرانه مخصوصی همه را محتاج خود می سازند. این دو طبقه از شیادان چنان ریشه دوانیده و در کار خود مستقر شدند که حتی خود جامعه چشم و گوش بسته ما هم اجازه نمی دهد کوچکترین اهانتی به مقام مقدس قالب این عنکبوت های زهردار وارد شود. تمام سیه روزی ها از دست جنایت همین بی انصافان است که هر روز در قالب مجالس اونس تبسم شیرین خود را تحویل شما می دهند و از همه بیشتر زنگ این ملت ستم دیده را به سینه می زند. من پیه تمام ملامت ها و دشمنی ها و خسارات و مخاطرات را به تن خود مالیده و به عهده گرفتم که با کمک هم قلمان و شما خوانندگان تا اندازه ای که مداد شکستم قدرت دارد قیافه حقیقی اشخاص خوب و اشخاص بد را چنان که هستند در حضور خودتان نقاشی کنم. این کار را هم تا کنون کردم و امیدوارم بتوانم ادامه دهم. به نظر خودم این دو فایده بزرگ دارد. یکی این که بدکاران شیادی که موفقیت و احترامشان باعث این گردیده که سرمشق جوانان خام گردند به جامعه معرفی خواهند شد و احتمال می رود که رسوایی اینها تا اندازه ای از تقلید دیگران جلوگیری کند. و دیگر این که پاک دامنان لایق که با فقر و حقارت در گوشه فراموشی افتاده و بی انصافی قضاوت جامعه آنها را دل سرد و مایوس نموده است به مردم معرفی خواهند شد و همین که خود را محترم و مفید دیدند اعتماد به نفس و جدیتی درشان به وجود خواهد آمد و کم کم در میدان مبارزه اکثریت پیدا کرده و مهار را از چنگال جنایتکاران شیاد بیرون خواهند آورد. اگر توفیقی دست دهد و بتوانم به سهم خود با کمک شما به پیشرفت یک چنین منظور مهمی خدمت نمایم، خستگی تمام ملامت‌ها و دشمنی‌ها و خسارات از وجودم چه زنده و چه مرده بیرون خواهد رفت. و اما راجع به خانواده بازیگرانی که اعمالشان در این یادداشت‌ها علنی می‌شود، نمی‌دانم به چه زبان از این بیگناهان عذر بخواهم و کدورتشان را جبران نمایم، زیرا انتشار این نوشته‌ها با وجود منتهای بی‌غرضی که دارد ممکن است باز عاطفه فامیلی قلب آنها را جریحه دار کنم. ولی من تقصیری ندارم و برای عذر خود میگویم اگرچه راست است که برادر را برای برادر نمی کشند و اولاد را به کیفر جنایت پدر تنبیه و سرزنش نباید کرد، ولی معذالک یک نکته منطقی را نباید فراموش بود و آن این است که همانطوری که دارایی و افتخارات اشخاص موروثاً به اولاد و فامیلشان میرسد، همانطور هم طبیعی و منطقی است که بازماندگان از هر گونه شهرت خوب و بد موروث نیز سهمی ببرند. حداقل فایده این منطقه حسابی این است که نواده شخص جنایتکاری که به قیمت بدبختی بیچارگان مالی گرد کرده و به ارث برای آنها گذاشته، لااقل این گنج بیرنج به دست آورده را وسیله تکبر و تفرعن خود قرار نداده و به پشتیبانی قدرت این پول ها خود را از دیگران شریفتر ندانند و به عکس سعی کنند، بلکه با خدمات برجسته و به کمک نفوذ همان پولها جبران بدکاری اخلاف را بنماید. تهران 22/1/1331 الف قاجنوری. داور. ورود به معرکه داور. عمر آنقدر کوتاه است که نمی ارزد آدم حقیر و کوچک بماند. دیسرائیلی. کمی بعد از افتتاح دوره چهارم مجلس چیزی نمانده بود که مردم تهران یک روز صبح که از خانه بیرون می آمدند چندین قطار شتر و قاطر را با سرنا و نقاره و تار و تنبک در خیابانهای پایتخت در جست و خیز ببینند و صدای سرنا و نقاره و جار و جنجال تمام رهگذران را متوجه نموده و انگشت به دهان سازد. این کارناوال خوشمزه شرقی را جوانی که تازه از فرنگ برگشته بود میخواست به راه بیاندازد و به این وسیله برای نمایش نادرشاه که خودش نمایشنامه آن را نوشته بود پروپاگاند و اعلان نماید. به هر نحوی شده باید این نمایش شهرت و درآمد پیدا کند، زیرا درآمد آن برای ایجاد روزنامه ای لازم است و بدون داشتن یک روزنامه یومیه این جوان پرشور و جاه طلبی که به خیال خودش دیر آمده و باید زود برسد مشکل خواهد توانست موفق شود. در این صورت چه عیبی دارد که به چنین وضعی اعلان نمایش را در شهر بگردانند تا همه متوجه شوند؟ مگر برنارد شاو معروف نگفت اگر ببینم که حرفای مرا فقط وقتی می شنوند که یک ارگ دست گرفته در وسط لندن نواخته و عبور کنم فوراً برای این کار حاضر می شم. متاسفانه تهران، مخصوصاً تهران آن روز، فرسنگ ها از لندن دور بود و دولت مشروطه دوره چهارم چپ چپ به این مرد غیرعادی نگریسته و راه انداختن آن قافله شتر و قاطر را اجازه داد نه نمایش نادرشاه را. بعضی از تماشاچیان سیاست از هم می‌پرسیدند این مرد جسور که می‌خواهد پا را به این زودی از خط بیرون گذاشته و جاده جدیدی برای خود بکوبد کیست؟ آتش بیاران جواب می‌دادند این میرزا علی اکبر خان داور است که به تازگی از اروپا برگشته و در این دوره هم از ورامین وکیل شده ولی به این قانع نیست و می‌خواهد روزنامه‌ای هم تأسیس کند تا بهتر بتواند خود را بشناساند و راز دل پرغلیانش را بگوید. دولت اجازه نمایش نمی‌دهد؟ ندهد. باید از راه دیگر پول پیدا کرد و روزنامه را بیرون آورد. برای این مردمان غالبا خطرناکی که آنها را آریوس یعنی موفقیت طلب به هر قیمت می نامند شرط مهم رسیدن به مقصود است. دیگر خوبی و بدی وسایل و معقول و نامعقول بودن آنها اهمیت زیادی ندارد. گرچه داور نمونه معتدلی از نوع این موفقیت طلب ها بود ولی اعتدال مزاج جسمی و روحی او که با هوش سرشاری توأم شده بود از همان اول جاه طلبی او را به درجه ای از علو رسانید که هدف خود را بلندتر از منافع مادی و پست قرار داد و به این جهت از روی منطق نه از روی احساسات نودوست و میهن پرست گردید و به این جهت مثل سایر آریولیست ها خطرناک و بیبند و بار نشد. روزنامه داور بیرون آمد و در مدت کم اسم و شهرت خوبی پیدا کرد. تقریبا تمام متجددان آن زمان روزنامه مرد آزاد را می‌خواندند. تقریبا تمام نویسنده ها عبارات کوتاه و ساده و روشن یادداشت های روزانه داور را تقلید می‌کردند. در اینجا می‌شود گفت که مرحله چهارم برنامه وسیع زندگانی داور عملی شده بود. مرحله اولش عبارت از این بود که چندین سال پیش، یعنی موقعی که به کمک دموکرات‌ها در خدمت وزارت عدلیه داخل شد، مطالعه قوانین نقض تحصیلاتش را به خودش آشکار ساخت و فهمید که فقط با دیپلم دارالفنون تهران مشکل است در مقابل احترام و عظمت 3-4 نفر دکتر حقوق اروپا رفته آن زمان عرض اندام کرد. این بود که با خوش سلوکی و قوه جاذبه‌ای که داشت، حاجی ابراهیم آقای پناهی را به آسانی راضی کرد که پسرش را به سرپرستی او به اروپا بفرست. داور در یکی از دانشکده‌های حقوق سوئیس وارد شد و پس از دریافت دیپلم لیسانس حقوق به تهران برگشت، ولی باز هنوز خود را برای مبارزه بزرگی که در پیش داشت آماده نمی‌دید. گرچه اروپا رفتن شأن زیادی که اروپا رفته ها آن وقت داشتند شامل او نیز کرده بود و احترامی که عنوان فرنگ رفته داشت به نفوذ کلامش می افزود، ولی با وجود این احترام و با وجود لیسانس حقوق، باز اعتماد به نفس و خونسردی که برای مردان مبارز اجتماعی لازم است در خود سراغ نداشت. زیرا رقیب‌های او یا علمای دینی که در مدارس طلاب خجالتشان ریخته و به مجادله عادت داشتند بودند، و یا دوله‌ها و سلطنه‌هایی که پای مسند وزارت به دنیا آمده و جنس خود را شریف‌تر از دیگران می‌دانستند و با تحقیر به طبقات دیگر می‌نگریستند و به همین علت هم شهامت و استحکامی در گفتار و کردارشان بود. داور که نمیتوانست در مدرسه طلاب استاج دهد و نه خون دوله ها و سلطنه ها را به خود تزریق نماید، وسیله‌ای بهتر از وکیل دادگستری شدن ندید. وکالت دادگستری بهترین مدرسه مبارزه فکری و عقیده‌ای است، زیرا برای اعتماد به نفس و خونسردی چه مشقی بهتر از این است که مرد فهمیده و منطق شناس و حقوقدانی روبروی شما نشسته و تمام کوشش خود را صرف مباحثه و مجادله با شما نماید. داور که به این نکته واقف بود، مرحله دوم برنامه خود را وکالت دادگستری قرار داد و رسما وکیل مدافع شد. لیکن چنان که گفتیم، این مرحله نیز مقصد نبود، بلکه فقط پله و وسیله ای بود برای مرحله سوم، یعنی وکالت مجلس. نمایندگی مجلس شورای ملی در آن عهد چندین عامل لازم داشت که مهمترین آنها پشت هم اندازی بود و شهرت و پول. داور از این سه عامل مهم یکی را داشت، یکی را کم داشت و یکی را هیچ نداشت. اول آن عاملی را که داشت تقویت نمود، به این معنی که هر جاسری به کلاهی می ارزید به ملاقاتش رفت و به کمک چشمان پرفروغ و نیمه خندان و بیان شیرینش او را با خود همراه نمود و حتی بعضی ها را واقعا مجذوب خود کرد. پس از آن به قسمت دوم، یعنی شهرت پرداخت. بهترین وسیله شهرت روزنامه است و برای این کار با مدیر روزنامه دوست شد و او را به پروپاگاند برگماشت. در بین مدیران جراید کسانی که شعله زیادی داشتند چند نفر بودند که از جمله شخصیت دارترین آنها آقای علی دشتی مدیر شفق سرخ و آقای درکشیک‌زاده مدیر اتحاد را باید شمرد. جلب کردن شفق سرخ در آن دوره برای داور به آسانی ممکن نبود، زیرا دشتی تیزبین و مشکل پسند به این زودی ها کسی را برجسته نمی دید و آنقدرها به او ایمان نمی آورد که برای پروپاگاندش ستونهای روزنامه خود را وقف کند. ولی یک دل و یک جهت بودن آقای سرکشیک‌زاده، اتحاد و همیت خون عرب که در عروقش جاری است، بهتر می توانست وسیله شهرت داور شود. مدیر روزنامه اتحاد هم مثل قالب کسانی که داور نزدیکشان میشد، اول او را پسندید و بعد رفته رفته مجذوبش شد، به طوری که مدت چند ماه کمتر روزی بود که مقاله پرحرارتی در تعریف داور ننویسد. داور رشید است، داور فاضل است و عنوان‌های نظیر این تقریبا هر روز در لوحه ستون‌های روزنامه اتحاد شده بود. وکالت داور. این مقاله‌های پی در پی و عناوین برجسته درشت که هر روز به نحو جدید و توجه جلب کنی داور را به رخ همه می کشید، رفته رفته اثر خود را بخشید و داور دومین عامل مهم وکالت مجلس را که شهرت باشد برای خود تأمین نمود. باقی ماند عامل سوم، یعنی پول. همه می دانیم که در ایران هم مثل سایر جاها اگر انتخابات کاملا آزاد باشد بدون پول خرج کردن نمی شود وکیل شد. خدمت به میهن و درستکاری و فضل و هنر همه به جای خود خوب است. اینها باز مخارج لازم وکالتی هست که در آن موارد باید دست و دل باز بود. خودم در فرانسه و بلژیک شاهد انتخابات بودم و می دیدم که تعلیه گردانهایی را که عمال انتخابات می نامیدند چطور در قهوه خانه ها رای دهندگان را جمع می کردند و شراب و نوشابه های دیگر را سبیل کرده به رایگان به تمام حضار می نوشانیدند. برای این اقداماتی که همه می بینند و خیلی اقدامات دیگر که کسی نمی بیند حتما پول لازم است و داور پول نداشت. کاش تصمیمی که در فرنگ با دو نفر رفقا متفقا گرفته بودند عملی شده بود. آن تصمیم راه خیلی ساده‌ای بود برای اینکه در کمال آسانی بتوانند در مدت چند روز یک مرتبه و بدون زحمت صاحب دارایی کافی شود. یکی از آن سه رفیق به محض ورود به ایران تصمیم خود را عملی کرد و یک مرتبه روی تکه چرب و نرمی افتاد و ثروت گرد و قلمبه ای را با رضایت صاحبش و با اجازه قانون تصاحب نمود. یعنی طبق نقشه قبلی خود دختر متمولی را خواستگاری کرد و گرفت. ولی رفیق دومی و خود داور، یکی از بی دست و پایی و دیگری از مشغله زیاد، هنوز موفق به این کار نشده بودند. کسانی که مرهون محبت‌های داور هستند و به همین جهت او را چشمه عاطفه می‌دانند و حق هم دارند، حتما به من ایراد کرده و باور نخواهند نمود که یک چنین مرد پاک دامن و درستکاری تصمیم و نقشه‌اش گرفتن زن متمول بوده باشد. و همچنین تمام اشخاصی که داور را مدت‌ها مشغول بازی کردن با میلیون‌ها دیدند و نظر بلندی او را در و نظر بلندی او در خاطرشان نقش بسته، خیلی بعید می‌بینند که یک چنین محارجه بی‌اعتنا به پولی برای خاطر دارایی زنی را به ازدواج بطلبد. به نظر من برای قضاوت صادقانه در این خصوص باید اول نقش داوری که وزیر دارایی و دیکتاتور تمام شرکت‌های اقتصادی و فرمانفرمای تجارت ایران بود از کله بیرون کرد و بعد به جای آن داور تازه از فرنگ رسیده ای را به خاطر آورد که با دستی تهی و دلی پر از آرزو و دماغی مملو و از جاه طلبی به این طرف و آن طرف می‌دود و مثل معمار ماهری می‌خواهد سنگ و آجر و تمام مصالح کاخ آرزوهای خود را یکی یکی جمع کرده و با تدبیر هندسی آن را بنا نماید. از اینها گذشته لابد داور و دو رفیق دیگرش پیش خود فکر می‌کردند که هزارها سال است همیشه زنها در پی مرد پولدار می‌روند. چه بیدارد اگر گاهی مردانی هم که علت نرسیدن با آرزوهای خود را تهی دستی می‌بینند تا وقتی که زمانه این طور است به نصیحت عقل گوش کرده و در پی زن متمول بگردند. مگر در اروپا عادت و دستور بر این جاری نبود که حتما افسران ارتش زن متمول بگیرند تا به این وسیله بتوانند احترام رتبه خود را با پول زنشان در اجتماع حفظ کنند و نقصی که کمی حقوق ارتش داشت مرتفع سازند؟ هیچ کس هم هرگز به این رسم ایرادی نکرده و موضوع عادی به نظر می آید، زیرا همه می دانند که در ارتش بعد از دیسیپلین چیزی که بسیار اهمیت دارد شؤون و احترامات و به قول خودشان پرستیج است. و بدیهی است که اگر مثلا فرهنگی در موقع صلح به واسطه بیچیزی کفش و لباس پاره بپوشد یا آذوقه خانه را به دوش کشیده ببرد، از وزن و شأن رتبه خود خیلی میکاهد و این کاملا برخلاف مصالح ارتش است. این است که این اشکال را عادت اجتماعی اروپا به این طور حل نمود که زنهای متمول از روی حس میهن پرستی ازدواج با افسران بیچیز را استقبال می نمودند. در کشور ما در دوره گذشته این اشکال به طریق ساده تری حل شد و آن این بود که بعضی از افسران بیچیز برای حفظ شؤون خود جبران کمی حقوق را با کیسه مردم ارباب رجوع یا با صندوق خود ارتش می کردند. خلاصه داور زن متمول گرفتن را عیب نمی دانست و می خواست حتما جوانی و زیبایی و آزادی شخصی خود را ارزان از دست ندهد. ولی در آن تاریخ این مقصود به آسانی برایش ممکن نبود، زیرا به واسطه نبودن آمیزش با خانم‌ها، آن هوش سرشار و آن جاذبه عجیب داور در پشت دیوار خانه عروس‌ها به سنگ می‌خورد و به آنها نمی‌رسید و پدر و مادرها هم هنوز داور را جز یک مرد خیلی جاه طلب پرشور و شر ولی کم سرمایه‌ای نمی‌دیدند. این بود که داور حل این اشکال را به وقت مناسب تری گذاشت و خرج انتخابات را از جای دیگری پیدا کرد، به این معنی که خانه پدرش را فروخت و منحصر سرمایه فامیلی را صرف خریدن رای نمود. پشتکار و جدیت و تدبیری که داور در کار وکالتش به خرج داد به طوری ماهرانه بود که اگر مرد روانشناس مجربی در احوال او دقت می کرد به خوبی می توانست آتیش را تقریبا به همان طوری که بعداً پیش آمد پیشگویی کند. ولی متاسفانه ما آدم های ایران به چیزی که کمتر اهمیت می دهیم همان آدم های ایران هست. بنابراین جز دو سه نفر کس دیگری خود را علاقمند به شناختن او نشان نمی داد و غالب رجال ایران سرشان به توبره خودشان یا به توبره دیگری بند بود. در تهران و در خود ورامین مالک ورامینی نبود که چند جلسه با داور دل نداده و کلیه نگرفته باشد. طرز نگاه کردن و تبسم‌های دوستانه و دوستی آور داور و منطق و استدلال بسیار قوی او قامت راست و قدنگش را برجسته‌تر و محبوب‌تر نشان می‌داد و خلاصه با این عوامل و عوامل دیگر می‌توانست به آسانی دل موکلان ورامینیش را ربوده و بالاخره وکیل شود. تا آقای نماینده محترم ورامین به مجلس که وارد شد مثل ماهی که در آب بیفتد محیط بسیار مناسبی برای زندگی خود پیدا کرد و همین که آب دید به شناوری پرداخت. اول کاری که کرد اسم و نشانی تمام نمایندگان را در صورتی یادداشت نمود و خوشمزه اینجاست که چون این صورتی تا آن وقت در دفتر مجلس وجود نداشت و گویا مبتکر این رسم خود داور است. بعد با یکی آنها در خارج ملاقات نمود. چندی و چونی اخلاق و روش هر یک را با دقت یادداشت کرد و به خاطر سپرد که هر کدام از آنها در موقع لازم چه دردی را میتواند دوا کند. خب آقای حمید اجازه بدید من دیگه پایان وقتمون رسیده اینجا قطع کنم، ادامه کتاب رو بذاریم برای فردا و تا پنجشنبه.
بله حتما در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم، روز شما و شنوندگان عزیز خوش.
روز شما هم بخیر باشه. تشکر میکنم.
خدا
نگهدار.